بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انشاءالله امروز خطبه 210 نهج البلاغه رو با هم میخونیم که خطبه بسیار مهم و از بابت سندم سند محکمی داره، خطبه 210 نهج البلاغه، که هم در کافی هست، ذره طولانی تر از این خطبه است، هم در خصال شیخ صدوق اومده، هم در تحف العقول اومده و چند تا سند دیگه که اینا که عرض کردم قبل از صدر رضی هم ان فی عید الناس حقا و باطلا. حالا اینجا نمیشه شخصی از احادیث بدعت آور و گوناگون که در میان مردم رواج داشت پرسید، داستان از این قراره. سلیمان ابن قیس میگوید که به امیرالمومنین عرض کردم که من روایاتی که از سلمان ابوذر و مقداد شنیدم، بعد شما فقط روایاتی که این سه بزرگوار نقل میکنن رو تصدیق میکنید و روایاتی که در دست مردمه رو نقل میکنید، کنه که این ستا رو قبول دارید و بقیه رو باطل میدونید. کی داره سوال میپرسه؟ سلیم ابن قیس کیه؟ یک کتاب مشهوری داره، بگم میشناسید، کتاب اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و این نوشته. تو این کتاب می سری حرفا زده که جای دیگه نیست. مثلا شبانه رفتن از زهرا در خونه انصار رو بخشای مفصلی رو تو این کتاب آورده و حتی هجوم به خانه علی بن ابی طالب رو تو این کتاب ذکر کرد. اما اشکالی وجود داره که سلیم هیچ علامت و نشانی در موردش تو تاریخ نیست، جز این کتاب هیچ جای دیگه گزارشی از سلیم ابن قیس ندیدن که از اون نقل شده باشه. علامه مجلسی به اصل کتاب فرمودن که اعتماد کنید. علامه مجلسی از طرفی هم چون شیخ کلینی روایت آورده بر ما کافیه، یا شیخ صدوق آورده این روایتو، یعنی روایت مهمی. حالا این سلیم ابن قیس وجود خارجی داره یا نداره، این میخوره که حرف علی ابن ابی طالب باشه بر اساس ظواهر و اتفاقاتی که در تاریخ افتاده، یا نه اصلا این خطبه مال علی ابن ابی طالب نیست ولی مطالبش کاملا درسته، با تاریخ جور در میاد، با بقیه روایات و نقلایی که به دست ما رسیده جور در میاد. این دیگه حداقلش بود که من عرض کردم. درسته سلیمان ابن قیس حرفی ازش نیست جز این کتاب، جای ازش چیزی نقل نکردن جز این کتاب اسرار آل محمد صلی الله علیه و سلم، اما علامه مجلسی میگه اصل کتاب قابل اعتماده، یه سری مباحثی هم در اسرار آل محمد آورده که در غیر این کتاب نیست. حالا یه بحثیه دیگه، آیا میشه به اینجور روایت ها استناد کرد، چه جوریه؟ اون دیگه تخصصی میخواد و علم خودشو میخواد. اما همین که در کتاب کافی شریف کلینی نقل کرده و همچنین صدوق آورده و در تحف العقول هم هست و علامه مجلسی نقل کرده، تایید کرده، برای ما کافیه. حالا این سلیم ابن قیس از حضرت سوال میپرسه، میگه چرا احادیثی که از ابوذر و سلمان و مقداد نقل میشه رو شما تصدیق میکنید، از غیر اینا رو کنه باطل میدونید؟ این سوالو کی پرسیده؟ در زمان حکومت علی ابن ابی طالب. حالا از سیاق روایت هم معلومه، پس این سوال در حکومت علی ابن ابی طالبه، سوال هم که واضحه، درست آقا؟ امیرالمومنین پاسخ میدن، میفرماد ان فی عید الناس حقا و باطلا، احادیثی دست مردم هست که هم باطل هم حق، و صدقن و کذبا، احادیثی هست که هم راسته هم دروغه، و ناسخن و منسوخا، هم ناسخه هم منسوخ، و عامن و خاصا، هم حدیث عام داریم هم حدیث خاص، و محکمن و متشابهن، حدیثی داریم محکم، حدیثی داریم متشابه. این احادیث دست بین مردم ایناست، حدیثی که رایج یافته بین مردم داره علی ابن ابی طالب میگه. و لقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی عهده. بعد اینجا خیلی مهمه، نکته خیلی مهمیه که علی ابن ابی طالب اشاره میکنه، میفرماد در دوران حضرت پیامبر آنقدر دروغ به حضرت بستن که حد اندازه نداره. ولقد کذب علی رسول الله علی عهده، انقدر دروغ بستن در زمان خود حیات پیامبرم، احادیث از پیامبر دروغ رواج پیدا کرده بود. بعد حضرت اینجا به بعد فرمود، حالا سنیا میگن بعد از پیامبر دروغ بستن به پیامبر باب شد، سنیا اهل سنت، ما اهل شیعه چی میگیم؟ به فرمایش علی بن ابی طالب در حیات علی عهده، ولقد کذب علی رسول الله علی عهده، در زمان خود آره در زمان خود حیات رسول احادیثی نقل میشد که دروغ بود و اینو نسبت به پیامبر میداد. بعد حضرت حتی قام خطیبن، حضرت خطابه ایراد فرمود و فقال من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار. حضرت اون هر کس از روی عمد به من دروغ نسبت دهد جایگاه پر از آتش است. اینو کی نقل کرده؟ از پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمود هر کس از روی عمد به من دروغ نسبت دهد مقعده یعنی نشیمنگاش، یعنی در جایگاه، در جایگاه آتش قرار میگیره، جایگاه او پر از آتش است. که پیام اینم شاهد مثال دیگه، در روزگار پیامبر آنقدر دروغ به آن حضرت نسبت داده شد که ایستاد، انقدر دروغ ها به پیامبر نسبت داده شدن که حضرت دیگه به خاطر اینکه این حجم دروغ به حضرت نسبت میدن فرمود هر کس از روی عمد، از جاش بلند شد بعد فرمود هر کس از روی عمد به من دروغ نسبت بده آمدن این کارو کنه جایگاه او جایگاه آتش. پس از این روایت معلوم میشه که خیلی به من دروغ میبستن پیامبر فرمود. حالا دیگه بعدش الا ماشاءالله دیگه چه اتفاقاتی نیفتاد، روایت هایی که از پیامبر نبود و به پیامبر نسبت دادن. بعدش هم که همون قضیه فدک بود که حضرت زهرا رفتن سراغ فدک، گفت ارث منه، پدرم به من داده. همونجا خلیفه اول حدیث جعل کرد نحنو معاشر الانبیا، گفت پیامبر فرموده نحنو معاشر الانبیا لا نوارث، ما انبیا از خودمون ارثی باقی نمیذاریم. بعد همونجا از زهرا سریع جوابشو دادن که فرمودن ورث سلیمان داوود، سلیمان از داوود ارث برد. آیه بعدی سوره مریم فرمودن که یرثونی و یرث من آل یعقوب، اینم که یعقوب ارث بردن بچه هاش. همون رو کرد به مردم اینطوری پاسخ داد، گفت ببینید اون کسی که جانشین پیامبر شده نسبت دروغ به پیامبر میبنده، مردم بدونید به کی رأی دادید دیگه. بعد پیامبر نفسای آخرش بود، قلم و کاغذی بیارید من وصیت‌نامه‌ام بنویسم. خلیفه دوم چی گفت؟ نعوذ بالله، پیامبر داره هزیون میگه، لیه نمیخواد بیارید، این دیگه آخر عمرشه، دیگه عقلش سالم نیست. بعد پیامبر همونجا شفاهم فرمودن بعد خودم دو چیز امانت میذارم که شما، کتاب الله و عطرتی. حدیث ثقلین رو حضرت مطرح کردن، همون بالا سر حضرت نمیذاشتن خیلی اتفاقا بیفته. این هم یکی از سندای همین خطبه علی ابن ابی طالب، بالا سر علی آقا رسول الله نذاشتن حضرت وصیت کنن، وصیت مکتوب بنویسن، گفتن این عقد سر جاش نیست نعوذ بالله. هزیون داره میگه. ببین بعدش چه اتفاقاتی افتاد. بعدش دیگه حکومت نظامی بود دیگه، هر کس حدیثی از پیامبر نقل میکرد به اشد مجازات محکوم. جلسات گذشته عرض کردم نحوه حکومتداری خلیفه دوم، برخوردش با زنها، برخوردش با اصحاب پیامبر، با خشونت و با دره اینا رو میزد، با شلاق اینا رو میزد. حالا 25 سال گذشته، احادیثی بین مردم نقل میشه که نسبت میدن به پیامبر. فضای جامعه رو نگاه کن، فضای وحشتناک. رضا سلیم ابن قیس میگه آقا جان شما فقط احادیث سلمان و ابوذر و مقداد رو تصدیق میکنید، او یا قبلی ها باطلن. حضرت میگه بله، این نفی عید الناس حقا و باطلا، احادیثی بین مردم هست که حق و باطل داره و صدقا و کذبا، راست و دروغ داره این احادیث، و ناسخا و منسوخا، و عامن و خاصا و محکمن و متشابها و حفظن و وهما. احادیثی است که با ظن و گمان روایت شده. بعد امیرالمومنین میفرماد و لقد کذب علی رسول الله علی عهده، در دوران حضرت هم اینطوری بود. حالا ما اضافه کردیم چه بسا لحظات آخر عمر پیامبر که نذاشتن وصیت کنه، معلوم میشه که تحریف داشتن انجام میدادن. حتی قام خطیبا، تا اینکه حضرت پیامبر انقدر در زمان حیاتش دروغ نسبت بهش میدادن، بلند شد قیام کرد و فرمودن من کذب علی متعمدن فلیتر نب مقعده من النار. حضرت فرمود هر کس از روی عمد به من دروغ ببنده، جایگاه آتشه. اینا رو حضرت فرمودن. بعد فرمودن و انما، علی بن ابی طالب فرمود و انما اتاک بالحدیث اربعه رجال لیس لهم خامس. افرادی که حدیث نقل میکنن الان تو این جامعه بعد 25 سال چهار دستن و پنجمی ندارن. الان این احادیث که از پیامبر نقل میشه چهار دستن، از این چهار دسته خارج نیست. دسته اول، رجل منافق مظهر للایمان، منافقی که تظاهر به ایمان کرده، متصنع بالاسلام و نقاب اسلام بر چهره داره. لا یتعثم و لا یتحرج، نه از گناه میترسه نه از آن دوری میکنه. منافق اهل اینه. یک زبا علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، متعمدن عمدن به رسول خدا دروغ نسبت میده. خب معلوم میشه در زمان حیات پیامبرم منافق بوده. حضور منافق مساویس با نسبت دروغ به پیامبر دادن. امیرالمومنین میفرمود الان تو جامعه ما، من کرن حاکمم، اونا که روایت نقل میکنن چهار دستن. دست اول منافقین هن که اینا تظاهر به ایمان دارن و نقاب اسلام زدن و بعد عرضم به حضور شما نه از گناه میترسن و نه از اون دوری میجوان و از روی عمد متعمدن یکذب علی رسول الله، رسول خدا دروغ میبندن. چقدر دروغ نسبت دادن به پیامبر، چقدر حدیث جعل کردن از جانب پیامبر. احادیث پیامبر نبود اون موقع، همه تحریف شده. یه درو کار گره میخورد، حدیثی نقل میکردن چون جانشین پیغمبر بودن، ولی اختیار رو داشتن و اینو نسبت دادن به پیامبر که کار خودشون پیش بره. مردم هم باور میکردن چون اینا اصحاب پیامبر بودن، اینا جانشین پیامبر بودن. همون ابتدا نشست گفت نحن معاشر الانبیا لا نوارث، پیامبر فرموده ما انبیا از خودمون ارثی نمیذاریم. بعد کسایی که احادیث پیامبر رو درست نقل میکردن اونا رو جمع آوری کردن. کسی حدیث درستی نقل میکرد اشد مجازات. بعد خودشون اومدن حی علی خیر العمل رو تو نماز برداشتن. خب کی گفته حی علی خیر نماز بهترین عمله؟ الان ما تو جهادیم، جهاد بهترین عمله. یه جا گفتن الصلات خیر من النوم، بیاید جاشینو گشتن. بعضیاشون نماز بهتر از خوابه، بلند شید بیاید نماز بخونید. یا خلیفه دوم یکی رو فرستاد دنبال کاری، اون رفت کارا رو انجام داد، اومد گزارش بده. خلیفه رو نماز بود، داشت سلام نمازو میداد، گفت السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اونم خالد نام داشت، خواست گزارش بده تا همون بین نماز عجله داشت. بعد سلام دوم خلیفه دوم گفت خالد لا تفعل، خالد رهایم کن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد همینو کردن زیره پیامبر، گفتن میتونید بعد سلام دوم یه جمله بگید، هر جمله که عشقتون میکشه. یا پیامبر از نخلستانی عبور میکرد، داشتن این نخلای خورما رو نرمادگی میکردن، گردفشانی میکردن، جفتگیری میکردن. حالا اونا که بچه اهوازن میدونن. بعد پیامبر گفت این چه کاریه میکنید؟ لازم نیست همچین کاری کنید. گفت ما هم حرف پیامبر رو گوش دادیم. سال بعد، فصل بعد شد، اومدن بارگیری این نخلا. پیامبر پرسید چه خبر؟ خوب بار داده یا نه این نخلاتون؟ گفت پیامبر شما گفتید این کار رو نکنیم، گردفشانی نکردیم، نرمادگیری نکردیم، بار نداده. همونجا حدیث جعل کردن، یعنی کلا این روایت جعلیه. گفتن آقا پیامبر فرمود من در شما در مسائل دنیایی بهتر از من هستید و من در مسائل آخرتی بهتر از شما هستم. کارهای دنیا رو خودتان انجام بدید، با عقل خودتان انجام بدید. این نسبت‌های ناروا تا دلشون می‌خواست حدیث جعل کردن، بعضی احادیث رو سانسور کردن. بعضی از روایت ها درباره فضیلت علی ابن ابی طالب مثلا بود، اسم خودشونو زدن. بعضیا که نمیتونستن خیلی هم مثلا پرتکرار بود و مردم میشناختن که خود پیامبر گفت و دیگه اصلا ردخور نداره، به اینا اضافه میکردن. مثلا انا مدینت الولیون بابها، اینو دیگه ردخور نداشت، از آدمای خودشون هم نقل کردن، اومدن به این روایت خودشونو چسبوندن. بله انا مدینت الان پیامبر فرمود و علیون بابها و فلانون مثلا خلیفه اول جدارها، دیوار، بالاخره این شهر دیوار میخواد دیگه، درش علی باشه دیوارم میخواد، و فلانها خلیفه دوم سقفها. مثلا تا میتونستن اول منع حدیث بود، خیلی مهمه، دوم جعل حدیث، حالا که منع کردن بعد جایگزینشو بیارن دیگه، شروع کردن به روایاتا. در حدی من به شما بگم که این کتاب مسند احمد ابن حنبل از کتب معتبر اهل سنته. احمد حنبل میگه این مسندی که الان مقابل شماست، این کتابی که مقابل شماست، از بین 750 هزار روایت انتخاب شده، روایت هایی که آوردم. چند تا روایت تو مسند احمد ابن حنبله؟ پره پرش 26-27 هزار تا، 26-27 هزار تا. از بین چند تا روایت؟ 750 هزار، 1/5 میشه، یعنی از بین 50 تا روایت گشته یه دونه آورده کرده تو کتابش، متواتر روایت نقل می‌کردن. منع حدیث بود، بعد یه سری احادیث جایگزینش شد، اینا رو دیگه خودشون اضافه می‌کردن. وحشتناک. اینو عایشه نقل می‌کنه، میگه به دستور خلیفه دوم من اینطوری ها، یعنی ریشه زد به روایات پیامبر، گفت هر کی روایت داره، نوشته، جایی مکتوب کرده داره یا حفظه، بیاد بگه ما بنویسیم اینا رو، یه صحافی کنیم، یه مصحف کنیم داشته باشیم. اینا رو صبح تا اذان مغرب جمع کردن. عایشه نقل میکنه که از نماز مغرب تا اذان صبح اینا رو سوزوندن، همه‌شو آتیش زدن به دستور خلیفه دوم. خب حالا حدیثایی که جمع کردن و سوزوندن و کسی هم نمیتونه حدیثی نقل کنه، بالاخره یه جایگزینی باید باشه یا نه؟ خودشون حدیث جعل کردن. الان در کتب اهل سنت ما فقه عمر داریم که الان دارن از رو همون فقه عمر فتوا میدن، وهابی ها غیر وهابی. از طرفی احادیثی حالا به ما کم رسیده دیگه، درسته؟ مثل این سلیم ابن قیس ها که از این راوی ها زیاد داریم. کتاب کافی بخشایی داره، به بخش اول میان کتاب اول، که کتاب اول معروف عقل و جهله. اصول کافی رو نگاه کنید، اولین بابش اینه، یعنی کتاب اول بحث عقل و جهله، دیگه هیچ بابی توش نداره. کتاب دومش کتاب فضل العلمه که ابوابی داره. یکی از ابواب کتاب دوم که فضل العلمه اختلاف الحدیثه، باب اختلاف الحدیثه. یه راوی ما اونجا داریم معتبر به نام علی ابن ابراهیم قومی، که ما از ایشون بیش از 10,000 روایت داریم از اهل بیت به دست ما رسونده، احادیثش هم موثق، علما روش قسم میخورن. علی ابن ابراهیم قومی، میخوام بگم اونا اون کارا کردن، ببین ما داریم چیکار میکنیم به کسایی که به گردن ما حق دارن. 10,000 روایت صحیح رو از امام معصوم جمع کردن به دست ما رسوندن. الان ایشون بالا سر قبرش پاساژ زده در دولت اصلاحات، بالا سر قبر علی ابن ابراهیم قومی پاساژ زدن. بعد وارد پاساژ القدیر اسمش میشی، یه ذری کوچکی هست که دوربرش لباس زنونه میفروشن، منتهای زنونه میفروشن. ما هم داریم با کسایی که تو اون ولوشورا، تو اون اتفاقات وحشتناک از سر خلیفه دوم که رقم میخورد، یه سری روایات ها رو به دست ما رسوندن. خیلی عجیب، ما هم داریم تیره رفتار میکنیم. خب پس آقا میگه من سوال پرسیدم، شما سلمان و ابوذر و مقداد قبول میکنی، ما بقیه رو تکذیب میکنی. آقا فرمود آقا یه سری احادیث تو جمع هست به هم آمیخته شده، حق و باطل معلوم نیست، که حق کی باطله، کم و زیادش کردن، راست و دروغش کردن، بعد ناسخ و منسوخش کردن، نمیدونم محکم و متشابه داره حدیث، اینا معلوم نیست کدومه، اینا رو تشخیص ندادن. الان ادامهش امیرالمومنین اینا رو توضیح میده. بعضیش وهمیات با ظن و گمان روایت شده که اینا در دوره پیامبرم بود، بعد پیامبرم که الان میبینید دیگه در حکومت منم نمیشه هر روایتی رو تصدیق کرد. بعد حضرت میفرماید افرادی که حدیث نقل میکنن چهار دستن. دست اول منافقینی که اینا تظاهر به ایمان و علنا متعمدن دروغ میگن به پیامبر. انه منافق کاذب لم یقبلوا من. اگر مردم میدونستن او منافق دروغگوه از اون حدیثو نمیپذیرفتن. لم یقبلوا من ولم یصدقوا قوله و گفتار دروغین او را تصدیق نمیکردن. ولکنهم اما با ناآگاهی میگن قالو میگن صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راهو و سمع من و لقف عن. اما با ناآگاهی میگوین او از اصحاب پیامبر است، رسول خدا را دیده و از او حدیث شنیده، از او گرفته، پس حدیث دروغین او را قبول میکنه. حساب شده حرف زدن علی ابن ابی طالب دیگه از اول ماه رمضان داریم میگیم دیگه. داریم وسط علی ابن ابی طالب چی داره میگه؟ داره منظور کیاس؟ کسایی که جانشین پیامبرن و یار پیامبر میدونن. حضرت میفرماید فلو علم الناس انه منافق کاذب لم یقبلوا من. اگر میدونستن مردم این منافقه، کیا رو داره میگه؟ این علی ابن ابی طالب ها. میگه اگه مردم میدونستن این منافقه، حرفشو گوشته میکردن، حدیثاشو گوشته میکردن. ولی ولکنهم قالو، ولی اینا خودشون رو صاحب رسول خدا میدونن، یعنی یار حضرت میدونن و از حضرت میان روایتو شنیدیم، حدیثایی که نقل میکنن و حدیثای دروغینی که از پیامبر نقل میکنن و مردم میپذیرن، باور میکنن، اینا هم راحت حدیث میگن. بعد امیرالمومنین حجت رو برای تمام میکنه. و قد اخبرک الله عن المنافقین به ما اخبرک، خدا در مورد منافقین شما رو روشن کرده بود. حتی یه سوره قرآن به نام منافقون خدا نازل کرده بود در شأن عبدالله ابن ابی. این منافقی بود در مدینه که خواست دو قطبی ایجاد کنه بین مهاجر و انصار. پیامبر 24 ساعت حرف نزد. قبل اینکه به مدینه برسن پیامبر صحبت نکرد. اومدن گفتن چرا صحبت نمی‌کنی؟ حضرت با تندی، آقا رسول الله با تندی فرمودن نمیدانی فلانی چی گفته؟ فلانی چون از انصار بوده گفته مهاجرین دیگه حقی در مدینه ندارن. فضا رو داشت دو قطبی میکرد. حضرت سکوت کردن. اینجا امیرالمومنین میفرماید و قد اخبرک الله عن المنافقین به ما اخبرک. در صورتی که خدا به تو نسبت به منافقین آنگونه که لازم بود آگاهی داد، وصف آنها رو برای تو بیان داشت. آقا منافقین رو باید خیلی جدی بگیری. منافقین در حدی هستند که روایت داریم به اینجا میرسن که گریه اختیاری دارن. هر موقع بخوان فیلم بازی، نفاق یعنی فیلم دیگه، راحت مثل این بازیگرا، این سلبریتی ها هستن بعضیاشون، مثل اینا راحت گریه میکنن و تو فیلم مذهبی بازی کرده، اما حجابش رو بعدم میبینی اون فیلم مثلا تأثیر نذاشه روش، فیلم داره بازی میکنه، الکی اشک تمسا داره دیگه، داره گریه میکنه. منافقین اینه، خیلی باید حواسمون جمع باشه. حضرت میگه دسته اولی که روایت نقل میکنن چون مردم میدونن این یار پیامبره، روایت دروغش رو قبول میکنن. بعد از این به مردم میگه، میگه قبلا شما اگر بصیرت درست داشتید منافقین رو خوب میتونستید تشخیص بدید. شما اول قرآن که نگاه میکنید سوره حمد رو میخونید، بعد میگه سوره بقره رو که میخونید 5 آیه درباره متقین، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب تا مفلحون آیه 5، این 5 آیه درباره مؤمن. بعد صفحه 3 رو نگاه میکنید الا الذین کفروا و سواهم علیکم ختم الله علی قلوبهم، 2 آیه درباره کفار پروندهش رو میبنده همون اول قرآن. آره، از آیه 8 تا آیه 20 12 آیه ابتدای قرآن درباره منافقین میگه. منافقین اینطوری هست، منافقین اینطوری هستن. حالا اومدم بگم منافقین رو بگم که اونا که بعداً صوتو گوش میکنن خیلی به دردشون میخوره. منافقین اینطوری هن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، بهشون میگن آقا شما هم فضای 25 سالی که علی ابن ابی طالب خانشون بود اون فضا رو نگاه کنید. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمنن، میفهمد و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، در زمین فساد نکنید. قالوا انما نحن مصلحون، ما داریم اصلاح میکنیم، ما اصلاح طلب هستیم. بعد قرآن میفهمد الا انهم هم المفسدون، دارید فساد میکنید ولکن لا یشعرون، نمیفهمید. منافقین اینطوری. امیرالمومنین میگه آقا این قرآن، اینم آیاتش بر پیامبر نازل شده. اخبرک الله عن المنافقین به ما اخبرک، یعنی اینا دارن روایت روایت دروغ نقل میکنن، اینم شما میپذیرید چون اصحاب پیامبره، این دلیل نمیشه، دلیل نمیشه. شما باید بصیرت لازم رو داشته باشید، داشته میبودید تا حدیث که داره جلب میکنه رو قبول نکنید، تشخیص بدید. درباره منافقین گفت. حالا خیلی جالبه اینجا نگاه روانشناسی منافقین به مردم. الان منافقین جامعت هم نگاه کن ببین اینطوری هست یا نه. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، به منافقین میگن آقا بیا مثل مردم ایمان بیار. ببین مردم همه جوره پاکارن، ببین الان سبد کالا این پک غذایی رو چطور دادن، ببین مواساتو میبینی، بیا مثل اینا باش. ببین بچه‌هاشون رو میفرستن جبهه و جنگ، مدافع حرم میشن. به نظرتون منافقین چی میگن؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ما مثل نادونا باشیم، سفیا باشیم. منافقین مردم رو سفی میدونن. نباید مردم الان بعد 1400 سال فریب منافقا بخورن. الان اهمی الان امیرالمومنین داره با ما صحبت میکنه، میگه آقا حواست باشه، چه بسا عمامه به سر باشه، چه بسا رئیس جمهور باشه، بیاد حدیث و روایتی رو از پیامبر نقل کنه ولی دروغ، نسبت دروغ به پیامبر بده. چه بسا اومدن تو جامعه گفتن پیامبر مهربانی ها، پیامبر صلح، پیامبر اگر مذاکره میکرد طرف مقابل عهد خودش را میشکست، پیامبر دوباره مذاکره میکرد و دوباره عهد میبست. امیرالمومنین فریب نخورد. وقد اخبرک الله عن المنافقین، به ما اخبرک، قبلا که ما به تو خبر داده بودیم. نگاه نکن دوست داره مردم مردم میکنه، حق سوال دارید، حق المسئله دارید بپرسید. الان بعد 1400 سال ما الان چی بگیم؟ امیرالمومنین توقعش از مردم موقع است یا آقا ما این منافقین که دارن نسبت دروغ به پیامبر میدن و قبلا قرآن خبر داده، پیامبر خبر داده، نپذیرید. بعد قرآن دفاع میکنه از مردم. خیلی جالبه، جواب منافقین رو میگه که اینطوری فکر میکنن، الا انهم هم السفها، خودتون سفی و نادونید، ولیکن لا یعلمون. اینم بخونم آخرین آیه قشنگ به. حالا منافقی نه درو هن دیگه. حضرت فرمود متصنعو بالاسلام، نقاب اسلامو زدن، لا یتعثمو ولا یتحرج، از گناه کردن نمی ترسن و از اون دوری نمی جوین. اینجا چه می فرماید آیه شریفه؟ و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی منافقین به مؤمنین، به همین مردم که صفی میپندارن، منافقین وقتی میرسن میگن قالوا آمنا، ما ایمان آوردیم، روزه ابو عبدالله شرکت میکنن، دیدار با شهدا دارن، ولی در ذهن روانشناسی خودشون چی میپندارن؟ مردم و صفی، ولی در بین مردم هستن، در مترو هستن، با مردم هستن، عکس میندازن، از پشت پرده زندگی مردم رو رصد میکنن. ولی و اذا خلو الى شیاطینهم، وقتی با شیطان خلوت میکنن، قالوا انا معکم، میگن آقا ما با شماییم. بعد اونا میگن آقا فلان فلان شده، ما دیدیم رفتی خونه شهدا، با مردم دست کن دادی، سفر استانی رفتی. میگه انما نحن مستهزئون، خواستیم اونا رو مسخره کنیم، دست بندازیم بابا. الظاهر حاج قاسم سلیمانی میکنن، روحت شاد حاج قاسم. الظاهر حاج قاسم میگن، مقاومت میگن، ولی خودشون باعث و عامل شهادت حاج قاسمن. خیلی عجیبه. بعد حضرت میفرماید فتقربوا الى ائمه الضلاله و دعات الى النار به زور و البهتان فولوهم الاعمال. بعد امیرالمومنین فهمید آنان پس از پیامبر باقی ماندند و به پیشوایان گمراهی، درسته، و دعوت کنندگان به آتش با دروغ و تهمت نزدیک شده، پس به آنان ولایت و حکومت بخشیدند. کیا رو داره میگه؟ مردم رو داره میگه، معاویه رو نمیگه. و برگردن مردم سوار گردیدن، دروغ گفتن، خوشگل گفتن، دروغ گفتن، با فصاحت و بلاغت گفتن، راحت سواری گرفتن از مردم، مردم حرف اینا رو باور کردن. همین که آقا یار پیامبر اینا هستی، یه درم انداختن وسط، مردم دنبال اینا را افتادن. بعد حضرت فرمود حکامن علا رقاب ناس فأکلو بهم الدنیا، این اینجاش معرکه است، و انما الناس مع الملوک و الدنیا، به وسیله اون فریبکاریاشون و فریب مردم و من یار امامم به دنیا رسیدن. بعد اینجا معرکه است، حضرت فرمود مردم هم به سلاطین خودشون نزدیکترن. معمولا دروغ بگی رأی میاری، اینا معمولا اکثریت با پادشاهن که دنیا دوسته، چون پادشاه حب مقام داره، حب دنیا داره، مردم هم حب مقام و حب دنیا دارن، به کسی رأی میدن که از جنس خودشونه، و حریف مقابل، مقابل این دنیا پرست اگر یه ذره حرف از آخرت بزنه مردم ازش میترسن، بهش رأی نمیدن. بعد حضرت همون الا من حسم الله، مگر آن کسی خدا او را حفظ کند. خب پس دسته اول کیان آقا؟ سریع بگیم وقت نیست. منافقین هن که تو جامعه جعل حدیث میکنن، نقل روایت میکنن. دسته دوم، و رجلون سمع من رسول الله شیئن لم یحفظه على وجهه. دسته دوم کسی است که پیامبر چیزی را به اشتباه شنیده اما سخن حضرت درست حفظ نکرده. فوهم فی، و با توهم چیزی را گرفته. اینجاش ولم یتعمد کذبا، از روی عمد دروغ نمیگه. درسته حدیثش اشتباهه ولی آمدانه نیست، چیزی پیامبر گفته اونم گرفته. حالا چقدر گرفته و آره چقدر درست فهم کرده خدا میدونه. بعد اینجور آدم ها آنچه در اختیار داشته فهو فی دیهه و یرویه و یعمل و به، هر چقدر در اختیار داشته شنیده اونو نقل کرده و به همون عمل کرده. و گفته و یقول انا سمعته من رسول الله، من از رسول خدا شنیدم که پیامبر اینطوری گفت. حالا میفرماد فلو علم المسلمون، اگر مسلمون بدونن که داره اشتباه میکنه، انه و وهم فیه لم یقبلوه من، از اون نمیپذیرن. اگر مردم بدونن اشتباه میکنه، مسلمان هم بدونن اشتباه میکنه، از اون نمیپذیرن. بعد اینجا شالبه ولو علمه و انه کذالک لرفضه، اگرم خودش بدونه داره اشتباه میکنه اونو رها میکنه، اونو ترک میکنه. پس یه دم هستن از پیامبر اشتباه برداشت کردن، با ادراک خودشون حدیثو فهمیدن و رفتن نقل کردن، درسته؟ با توهمی که داشتن رفتن نقل کرد. دسته سوم، رفقا این فضا فضایی که فضای بنی امیه و معاویه نیست، 25 سال اونا تازوندن، بعد امیرالمومنین 20 سالم معاویه تازوند. دیگه معاویه میمد دیگه نماز جمعه رو که میخوند چهارشنبه، کل دین که حسین ابن علی باشه رو خارجی دونستن. ببین چقدر تحریف شد، کار به کجا رسید که امام زمانشون حسین ابن علی شورای قاضی فتوا به، مثل این علمای وهابی، فتوا به خروج دین دادن و قتلشونو حلال کردن. ببین کار به کجا، اینا از کجا، چی شد حسین ابن علی به گودار رفت؟ از اون جهل حدیثا، منع حدیثا، سانسور کردن حدیثا. سمره ابن جندب راوی حدیث بود، آیه 207 بقره رو خوند و من الناس من یشتری نفس ابتغاء مرضات الله، که این آیه کی نازل شد؟ این آیه شنوزش کیه؟ شب لیلة المبیت که امیر المؤمنین جای پیامبر خوابی، فرمود اگر ثواب یک نفس زدن علی ابن ابی طالب در شب لیلة المبیت رو خدا به عالم بده، همه با اون یه نفس زدن، ثواب اون نفس زدن میرن بهش. معاویه گفت سمر شنوزه این آیه مالکیه، گفت علی ابن ابی طالب. میان 400 درهم طلا گذاشت، 400 درهم گذاشت جلوی سمر، گفت سمر شنوزون این حدیث مالکیه، یا امیر المومنین یادم نمی آید. 400 تا گرفت یادش رفت. معاویه میان 400 تا دیگه گذاشت، شد 800 درهم. گفت سمر شنوزون این آیه مالکیه، و من الناس من یشتری نفس ابتغاء مرضات الله. گفت ها یادم اومد، توی نقل است گفت ابن ملجم مرادی، توی نقل است خود معاویه رو گفت. قبل امیر المومنین منافقینی که در کنار علی ابن ابی طالب بودن و روایت نقل کردن، جهل کردن، منع روایت کردن، سانسور کردن، کم و زیاد کردن، تحریف کردن، تو نمازا دست آوردن بالا و به مهر نمیخواست سجده کنی و نمیدونم وضو رو اینطوری بگیر و تمام این اتفاقات، فرمود بعد من امت من به 72 فرقه تبدیل میشه، تقسیم میشه، که یکیش درسته، 71ش باطله، 72 تاش باطله. این 72 تا فرقه رو کی ایجاد کرد؟ امیرالمومنین داره در دوران حکومتش، اینو خیلی دقت کنید ها، در دوران حکومتش داره قبل دوران خودش رو میگه که کار ملت به اینجا رسیده که اینطوری دارن روایت نقل میکنن و حضرت فقط روایت سلمان و ابوذر و مقداد رو تایید میکنه. خیلی عجیبه اون اتفاقاتی که در حکومت خلیفه دوم و در خطبه شقشقیه دیگه مفصل اونجا پرداختیم دیگه. بعدش هم بنی امیه میاد رأس کار، معاویه میاد، بعد معاویه یزید میاد که علنا شراب میخوره، حسین ابن علی رو میبرن گودال. چه اتفاقاتی سر دین میارن؟ اکثر روایت ما قال رسول الله، قال علی ابن ابی طالب، قال حسن ابن علی، قال حسین ابن علی، اکثر این روایت هایی که ما داریم از پیامبر همه از زبان یا امام باقره یا بیشتر از امام صادق علیه السلام. به خاطر این به امام صادق میان شیخ الائمه، رئیس مذهب جعفری، چون اونجا دین احیا شد، ابو عبدالله دوباره با خونش احیا کرد، پمپاش کرد اسلامو، خیلی ها رو بیدار کرد در حدی که رسید به امام صادق علیه السلام. 4000 تا شاگرد داشت حضرت، به شاگرداش این کارا رو انجام میداد. از امام سجاد بگی که برده میگرفت یه سال آموزش میداد میفرستاد تو آفریقا و کشورهای دیگه، تا امام باقر علیه السلام که بعد اومد، بعد امام صادق علیه السلام. اکثر روایت قال رسول الله که الان ما میشنویم، قال امیرالمومنین که میشنویم، به نقل از امام صادق علیه السلام. اکثر روایاتی که پیامبر در مورد ابو عبدالله فرمودن، انقدر ثواب داره زیارت حضرت، گریه برای حضرت اینطوریه، نمیدونم حسین منی و انا من حسین، این روایاتی که ابو عبدالله گفت همه رو غالبا امام صادق نقل کرده. دوران رو نگاه کن، بعد از شهادت پیامبر تا زمان امام صادق چه اتفاقاتی افتاد. قبل حکومت یه جور تخته‌ای کردن دینو، بعدش یه جور دیگه تحریف کردن، دیگه بعدش خیلی بدتر شد دیگه شرایط. معاویه به جعده گفت، همسر امام حسن مجتبی، گفت امام حسن مجتبی رو به شهادت برسونی؟ گفت حسن رو به شهادت برسونی جایزت اینقدر اینقدر به پول میدم و تو رو به همسری یزید در میارم، پسرم عروس هم میشی. جعده امام حسن مجتبی رو به شهادت رسوند، یزید پول رو بهش داد، معاویه پول رو که بهش وعده داده بود داد، گفت خب الان باید همسر یزید بشم دیگه. معاویه گفت من تو رو همسر یزید نمی کنم. گفت چرا؟ وعده دادی. گفت تو به حسن ابن علی رحم نکردی، میخوای به پسر من رحم کنی؟ بعد امام حسن مجتبی اومد تو مسجد کوفه نشست، بعد اینکه یارای امام حسن مجتبی رها کردن حضرتو، حضرت هم گفت بیعت کنید، این مفاد رو امضا کرده قبول کرده، با یارای حضرت بیعت کرد. خیلی ها مثل حجر ابن عدی ها اومدن گفتن کاش میمردیم صحنه رو نمیدیدیم. معاویه شد جانشین پیامبر. الان هم خیلی ها هستن به معاویه تعصب دارن. یه روز امام تو یک سخنرانی درباره معاویه بد گفت، آقا اومدن به حضرت امام گفتن امام میدانی در کشور همسایه ما آدمی هستن که تعصب خاصی به معاویه دارن؟ بعد امام میگن تا آخر عمرش درباره معاویه حرف نزد، به خاطر اون وحدت. خیلی باید حواسمون جمع باشه، یه چی به ما میگن یه چی میشنویم فقط. دسته اول شد منافقین، دسته دوم کسایی که اشتباه کارن، اشتباه شنیدن، اشتباه فهمیدن، اشتباه نقل کردن و اشتباه عمل کردن. دسته سوم، این خیلی مهمه، و رجلون ثالث، دسته سوم، سمع من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شیئاً یأمر به، اینا شنیدن که پیامبر به چیزی امر کرده، ثم انه نهى عنه، سپس از آن نهی کرده و هو لا یعلم، اونو نمیدونن. اینا از پیامبر شنیدن که این کارو انجام بدید، اما فردا پیامبر گفته این کارو انجام ندید، اونو نشنیدن، تو همون امر پیامبر موندن. درست شد؟ او سمعه ینهى عن شيء، شنیدن چیزی را نه کرده، پیامبر شنیدن که آقا پیامبر گفته این کار را انجام ندید، اینا هم شنیدن. یه مدتی پیامبر گفته این کار را انجام بدید، مشکلی نداره، اونا رو نشنیدن. ثم امر بهی و هو لا یعلم. خیلی عجیبه، چی کشید پیامبر؟ فرمود هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد، مثل ما اوزید. وای وای. ولم یحفظ ناسخ، پس نسخ شده را حفظ کردن، اون حکمی که نسخ شد اونو حفظ کردن. فلو علم انه منسوخ لفرضه، و اون حکمی که ولی ناسخ را، ولو علم المسلمون استمعوا منه انه منسوخ لفرضوه، اگر بدانن که حدیث او منسوخ است ترکش میکنن، و اگر مسلمان نیز میدانستن روایت او نسخ شده آنو ترک میکردن. دسته چهارم و آخر و رابع، لم یکذب علی الله ولا علی رسوله مبغض للکذب خوفا من الله و تعظیما لرسول الله صلی الله علیه و سلم، ولم یهم بل حفظ ما سمع علی وجهه فجاء بهی علی ما سمع. دسته چهارم دسته هستن که نه به خدا دروغ نسبت دادن، نه به پیامبرش، اصلا اهل دروغ نبودن، همچنین آدم هایم بودن، مثل همین ابوذر و سلمان و مقدار. پس این چهار دسته بودن که تو اون شرایط احادیث که رایج بود و مطرح میکردن، به خاطر حضرت فرمود باطلن حقن و باطلا صدقن و کذبا، اینا باید مشخص بشه. یه حکمی پیامبر داده گفته انجام ندید، اینا نشنیدن، یه سال بعد پیامبر گفته انجام بدید، ناسخ و منسوخ. اون که پیامبر گفته انجام ندید و دیگه نشنیدن، انجام بدید و شنیدن، ندید و حالا این آدم میخواست، بعد اینا رو مشخص میکردن کدوم روایات هست. فضا اینطوری نبود که روایات رو جمع کنن. امیرالمومنین لابلای اون نامه‌هاش، لابلای همچین پرسش و پاسخ‌ها که کردن، لابلای خطبه‌هاش، به خاطر این کتاب ارزنده است، کتاب نهشوالان کتاب شریف و قیمتیه، مباحث مبانی رو مطرح میکنن و تاریخ رو ثبت میکنن. الان بعد 1400 سال هم باید ما سراغ اسلام ناب باشیم. تقلید در اصول دین حرامه، به فتوای تمام مراجع. اول رساله رو باز کنی نوشته تقلید در اصول دین حرامه. اصول دین رو نباید تقلید کنی، تحقیق واجبه. تنها جایی که، تنها دینی که داره اجازه میده تحقیق کنی دین ماه. شما برو ببین کتابای اهل سنت تا سال 2008 خیلی جا به نفع شیعه بود، از 2008 به بعد 2009 به بعد کتابای خوش نمینا سانسور کردن. شما اگه ما خواستید مناظره کنید با برادران اهل سنت با علمای قدرشون، باید برید سراغ سای سته کتاباشون، کتابا که مال چاپشون مال قبل سال 2008-2009، چون بعدش خود اینا کتابای خودشون رو سانسور کردن، خیلی جواب به نفع ما حرف زده بودن. الان که 1400 سال گذشته باید بری دنبال دین، دنبال حرف حق. حق هم مشخصه، داریم میبینیم تو عالم چه اتفاقی میفته دیگه. علی ابن ابی طالب به اولاد معصومینش چیکار دارن میکنن تو عالمو دارن. اون علی ابن موسر رضا مریض شفا میده، اون اتفاقات، اون بارگاه، اون عظمت، اون عظمت اربعین، اون تمدن نوین اسلامی، عاقل‌ترین افراد دارن خودشون رو خرج کی میکنن؟ خرج ابو عبدالله میکنن. شهادت در راه خدا زنده است، یا جاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت الله. اینا که حضرت داره میگه مال این نکته است، تا حضرت داره حساب شده حرف میزنه مثل همیشه، مال دوران قبل خودشه. بعدش دیگه معاویه، دیگه معاویه هم زد یک پس داداش عایشه رو زد، کشی که فامیل عایشه رو زد، عایشه با معاویه خوب نشد. بعد عایشه رو خواستن صدا کردن که بره پیش معاویه ملاقاتی داشته باشن، ظاهرا در مسیر چای کنده بودن، از اون مسیر عایشه رو عبور دادن، عایشه افتاد تو چاه، کسی دیگه عایشه رو ندید. بعد اومد معاویه چیکار کرد؟ به نقل از عایشه هم عایشه رو سرکوب کنه هم پیامبر رو سرکوب کنه، به نقل از عایشه روایت‌های جعل کرد. داستان داریم تو این جهل، تو کتاب خودشون اومده، اومده عایشه رو کش و احادیث رو چسبون به عایشه. فضا رو نگاه کن، بعد میان ابو عبدالله چرا رفت کربلا، چیزی نمونده بود از قال رسول الله، مثلا قال رسول الله تو جامعه نبود. بله قال رسول الله تو جامعه بود، اما قال رسول الله قال عمر بود، قال مغیره بود، درسته؟ بعد یه سری روایت ها رو چسبوندن به عایشه، این روایت مثلا برای اینکه آبرو عایشه رو ببرن، عایشه بر ما قابل احترام همسر پیامبره ولی دشمن علی ابن ابی طالب، اینو باید ما بدونیم، چون بحثی نیست. خط بزرگترین خط عایشه اینه، جعل احادیث و فلانادی جای خود. گواره مردی آمد به عایشه گفت قصر را چگونه باید انجام بدم، پیامبر چگونه گفته است. میگه عایشه پرده انداخت، اومد پشت پرده، پشت پرده قصر انجام داد، اونم سایش رو دید و قصر رو یاد گرفت رفت، اینطوری جهل کرده. نوشتن 18 مرد از چگونه، این تو روایت هستا، 18 مرد روایتش هست، 18 مرد از چگونه یه روابط زن و شویی از عایشه سوال کردن، عایشه هم به صورت تفصیلی شهر دادن اینطوری. بعد گفتن هر مردی میخواد محرم بشه با اهل بیت و با عایشه اینا، پیامبر فرموده. اینا رو چسبون به پیامبر از به نقل از عایشه، گفتن میخواد این کار انجام بده، پیامبر فرموده عایشه تو به اینا شیر بده، اینا محرم رضایی میشن. حالا احکامش اینه که شیر به کسی باید بدی که قضا شیر باشه. حالا عایشه شیرش کجا بود و چجوری به اینا شیر میخواسته بده که اینا محرم رضایی بشن و اینا اخوت مثلا برادری و خواهر برادری بخونه خدا می... از این مزخرفات خیلیه. یه بنی امیه تازوندن دیگه، ما یعنی هر چی روزه بر ابو عبدالله بخونیم کمه، احیا کردن، زنده کردن اسلامو. بعد بلافاصله امام سجاد، امام باقر، مخصوصا امام صادق علیه السلام چون شرط فراهم بود، شروع کردن اون احادیث قال رسول الله، همه اینا رو نقل کردن، زنده نگه داشتن. خدا شلا ما توفیق بده بعد 1400 سال همون راهو بریم، احادیث درست رو نقل کنیم، از اهلش نقل کنیم، همینطوری تو فضای مجازی حدیثی نقل نکنیم، فوروارد کنیم برای همه، از کانال معتبر بگیریم، از علما بگیریم، کسی تایید کردن بگیریم. خیلی خط باید مواظب باشیم تو آخرالزمان ها. حالا بخواد امیرالمومنین اقسام احادیث رایج در آخرالزمان رو بگه، چی میخواست بگه؟ داره میگه دیگه. یه بعضی منافقین هستن که دارن این کارا رو میکنن، بعضی هستن که صادقانه دارن انجام میدن، بعضی دارن اشتباه میگن چون اشتباه شنیدن. کنه خطبه مال الان ماست، خیلی باید مراقب باشیم، خیلی باید اهمیت بدیم، خیلی باید اهتمام ببرزیم. انشالله بهره کافی رو برده باشیم از این خطبه سر سفره علی ابن ابی طالب، متنعم شده باشیم، صلوات قرآن خط کنیم.